اون اول وقت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مواليد ماه رجب رو تبریک عرض میکنیم، به ویژه میلاد امیر المؤمنین امام علی علیه السلام که در آستانه سال روز میلاد پر برکت حضرت هستیم. انشاءالله که خدا ما را از پیروان اون حضرات قرار بده، از سربازان اون حضرات قرار بده. انشاءالله وظیفه خودمون رو بشناسیم و به درستی به وظیفه خودمون عمل بکنیم. اگر نبود تلاش علمای بزرگ ما در طول تاریخ، این دین امروز به ما نمی رسید و ما هم اگر تلاش نکنیم، نسل های بعدی اون وقت دستشون خالی خواهد بود. باید همه تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، انشاءالله تعالی دین که به ما رسیده است، این رو انشاءالله هم برای خودمون نگه داریم و از اهلش باشیم، برای زمانه خودمون انشاءالله تعالی، و هم برای نسل های آینده ناامید نشیم، سرد نشیم، کمکاری نکنیم و انشاءالله تعالی به وظیفه همون به درستی عمل بکنیم انشاءالله. بحث بر سر وهن خبر واحد ثقه به سبب اعراض اصحاب بود و اینکه آیا اعراض قدماء از اصحاب به عنوان یک اماره و قرینه عقلائیه میتواند دلالت بر کذب خبر داشته باشد یا دال معتبری بر کذب خبر در نظر گرفته بشود و لذا موجب سقوط خبر واحد از حجیت بشود یا نه. خب اینجا گفتیم که آراء مختلف است، ولیکن اگر وساقت رابی رو تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر واحد ثقه ندانیم، بلکه اون رو جزء الموضوع بدانیم یا اساساً برای اون موضوعیتی قائل نباشیم، بلکه به نحو طریقیت محضه یک معرف صرف برای وثوق غالب بدانیم، در اینجا اگر اماره عقلائیه‌ای بر ضد آن اقامه شود، ما به اون اماره عقلائیه اخذ میکنیم و خبر از حجیت ساقط می شود، برای اینکه اون خبر باید وثوق بهش حاصل بشه. یعنی ما باید وثوق پیدا بکنیم که این خبر صادر شده است و این اماره عقلائیه عکسیه مانع از وثوق است، از وثوق جلوگیری میکنه، فلذا دیگه خبر از حجیت ساقط می شود. عرض کردیم که مشهور علمای ما این دیدگاه رو قبول دارن و معتقدن که اعراض الاصحاب، اعراض العلماء من القدماء کاسر و موهن. سلام علیکم. کما ان عملهم، بفرمایید که جابرون. بله، این رو عرض کردیم. خب برای این که استدلال بکنیم بر این مطلب که عمل اصحاب این جابر ضعف است یا اعراض اونها کاسر و موهن هستش، استدلال کردیم به صحیحه عمر ابن حنزله یا به اصطلاح رایج مقبوله عمر ابن حنزله، و به نظر می اومد که از این روایت به خوبی استفاده می شود که اون روایتی که مورد اعراض مشهور از علمای شیعه باشد، این از حجیت ثابت است. البته الان بحثش رو نداریم، انشاءالله تعالی باید در وقت خودش این رو مفصل گفتگو بکنیم در قسمت تعارض الادله و تنافی الحجج، که خب آیان از این روایت عمر ابن حنزله استفاده میکنن در بحث مرجحات. یکی از مرجحات هم شهرت است. که اونجا بحث میشه و سعی میکنن از مرفوعه و از مقبوله شهرت رو استفاده بکنن. ما در تعارض الادله و تنافی الحجج اونجا این رو عرض کرده ایم و انشاءالله به قید حیات توفیق باز هم انشاءالله ازش بحث خواهیم کرد که ما این فقره از روایت عمر بن حنظله یعنی مسئله شهرت را از مرجحات مرجحات الحجت علی الحجه نمیدانیم، بلکه از ممیزات الحجت علی حجه میدانیم. میگیم اصلا اینجا بحث ترجیح مطرح نیست، فی حد نفسه اگر روایتی این دارای چنین وضعیتی باشد، یعنی مشهور اصحاب ازش اعراض کرده باشن، این اساسا از حجیت ساقط است و فاقد حجیت هستش. این حال در جای خودشون مفصل حالا هم قبلا در دوره قبل نگفتیم، هم انشاءالله تعالی در این دوره هم که خدا توفیق بدهد و برسیم این رو هم عرض بکنیم. خب این خوبه، یعنی عرض خودتون که اونجا مفصل تر بحث کنیم. مطالب دیگری هم هست، فرض کنم در باب همین تثلیثی که اینجا در ذیل روایت عمر بن حنظله بود باز نکاتی مطرح شده است. فرض کنید که جناب شیخ اعظم انصاری مثلا نظرشون است که اگر ما اون خبر مشهور را مصداق قسم اول از اقسام سگانه‌ای بدانیم که امام فرموده است، یعنی بیان الرشد، اونگاه برای اینکه لغویت لازم نیاد ما خبر معرض عنه را که مشهور از اون اعراض کرده باید مصداق شبهات بین ذالک در نظر بگیریم تا لغویت پیش نیاد. خب ما در جای خودش اینو بررسی کردیم و انشالله باز هم بحثش برسیم، بررسی خواهیم کرد. و حالا یکی از پاسخهایی که اینجا مطرح میشد جواب نقضیه. خب شما میخواهید این بخش سوم که شبهات بین ذالک باشد در کلام امام مصداقی داشته باشه، لذا خبر بفرمان که معرض عنه را میارید از مصادیق شبهات بین ذالک قرار میدید، میگید خب دیگه حالا اینجا درست شد. خب آقا جان ما دو تا مصداق اینجا داریم، دو تا مورد بیشتر نداریم. یکی خبری که معمول به هست من قبل المشهور، من قبل الاصحاب، و یکی هم خبری که معرض عنه هست. دو تا مورد داریم و یه تقسیم سگانه. هر کاری کنیم یکیش اینجا بی مصداق میمونه دیگه، نمیشه که دیگه. دقت کن چه عرض کنم، دو تا مورد داریم، یا یه خبر مشهور داریم یه خبری که مشهور از اون اعراض کرده و یه تقسیم سگانه. حالا شما زحمت کشیدید فرض که گفتید خیلی خب فعلا قسم اول که بیان الرشد باشد اینو شوهرش دادیم، همون خبر مشهور است. قسم سوم هم اینجا بی کلان همونه سرش، اینم شوهرش بدیم، از مثلا خبر معرض عنه میدیم به این. خب قسم دوم سرش بی کلا میمونه. اگر میخواید لغویت رو برطرف بکنید این با این کار مشکل حل نمیشه. بالاخره یه قسم اینجا، یه قسمی از اقسام سگانه که امام فرمودن بی مصداق باقی میمونه. لذا اینا حالا بحثایی است که حالا مفصل‌تر اشاره خواهیم کرد در جای خودش ان شاء الله تعالی. از اینجور بحثا هم هست، محمود الله خویی بیان دارن، دیگران دارن، اینها در جای خودش ما بررسی کردیم و ان شاء الله باز هم بررسی خواهیم کرد. از جمله نکاتی هم که باز وجود دارد این است که آیا فرض این که روایتی مستفیض باشد در اون صدر اول در زمان اهل بیت به لحاظ نقل مشهور باشد اما به لحاظ عمل و فتوا مشهور نباشد و مشهور بهش عمل نکرده باشد، آیا این فرض دارد یا ندارد؟ یا این که بگیم که اساساً در اون زمان این دو امر با هم مسابق بودن، یعنی شهرت روایی و شهرت فتوایی نه مسابق هم بودن، طبعا روایتی رو بیشتر نقل میکردم که بیشترم بهش عمل میکردم، مثلا یه همچین بیان. اینا دیگه حالا تفاصیلش فقط دارم عناوینش اشاره میکنم، تفاصیلش در جای خود. اون مقداری که ما میخواستیم از این استفاده بکنیم گمان میشود که استفاده شد. خیلی خوب، قبل از این که به سایر ادله بپردازیم برای اثبات این که لعمل الاصحاب و اعراضهم وزن و قیمتون در اثبات حجیت خبر، حالا عملشون مثبت باشد، اعراضشون مبطل باشد. دقت فهم چه عرض میکنم؟ قبل از که اینو ادامه بدیم، اینجا باید به یک سوالی جواب بدیم و اون سوال این هست که اگر ما مبنای حجیت خبر واحد را سیره دانستیم و گفتیم شارع مقدس حجیت خبر واحد را با امضاء سیره عقلائیه بفرمایید که تقریر کرده است و پذیرفته، پس دلیل ما در اینجا تقریر منظم به سیره عقلائی است، تقریر ناظر به سیره عقلائی هستش. خب اینجا در حدود و صغور، در حدود و صغور حجیت خبر واحد هم ما باید به همون سیره رجوع بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شارع سیره رو امضا کرده، ما باید ببینیم شارع چیو امضا کرده، هر چی رو شارع امضا کرده ما به همون اخذ بکنیم. خب شما اینجا سیره رو رها کردید، بعد رفتید سراغ روایتی گدا عمر ابن حنزله از امام صادق چی نقل کرده، هر چی نقل کرده باشه چیکارش داریم؟ اونی که مبنای حجیت خبر واحده چی آقا؟ سیره است، سیره عقلائی است. شما سیره عقلائی رها کردید رفتید سراغ این روایت، فلذا این نمیشود. پس این یه اشکالی که اینجا مطرح بشود که آقا شما راه اشتباه رفتید، مثلا راه مسیر رو اشتباه رد. در اینجا ما دو تا پاسخ میتونیم عرض بکنیم. یک پاسخ به شکل کلی و کلان هست، ناظر به همه موارد هستش، هر جایی که تقریر وجود دارد ما این سخن رو مطرح میکنیم به عنوان کبرای کلی. و اون این که این اشتباه هست که ما فکر بکنیم که امضائیات شارع مقدس اینها به نحو دربست و کامل و 100% امضا شده است. این طوریه، یعنی نه کبرویان و نه صغرویان این حرف درست در نمیاد. اولا کبرویان هیچ محظوری وجود ندارد که شارع مقدس یه امر که امضا میکنه در این حال براش یه قیودی هم قرار بده، امضا رو محدود انجام بده. یک کسی یه صحبتی میکنه، شما میخواید تایید کنید صحبت او رو، میگید بله این بخش از صحبت ایشون مورد تایید من است، یعنی بقیه صحبتش تایید نمیکنم. چه اشکال داره؟ این شدنیه. دقت بر جرس کنم، یه امری سیره عقلایی است، شارع امضا میکند، اما لازم نیست که حالا کل سیره عقلایی رو امضا کنه، میتواند براش قیودی بگذارد، میتواند تضییقش بکنه یا حتی توسعهش بده، هیچ اشکالی نداره. این امر کاملا پذیرفته شده است، هیچ محظوری در این معنا وجود ندارد. این به لحاظ کبروی. اما به لحاظ صغروی هم ما عملا میبینیم که بسیاری از موارد که از امضائیات هستن از همین قبیلن. یعنی مثلا گفته میشود بیع یک تعامل عقلائیه، شارع مقدس اینو امضا کرده است. خب شارع که امضا کرده آیا گفته است که هر آنچه عرف و عقلا انجام میدهند با همه حدود و ثغورش با همه قیود و شرایطش من قبول دارم و دیگه هیچ سخن اینجا ندارم؟ نه، اینطور نیست. ما مشاهده میکنیم که شارع مقدس برای همین بی که جنبه عقلایی و عرفی دارد قیود و شروطی گذاشته است. یه سری از بیوعی که مردم دارند رو شارع مقدس رد کرد، از بیوع رایج بین مردم از رد کرده، آمده با قیدهایی با شرطهایی این امضا رو محدود کرده، گفته بله من بیع رو امضا میکنم، اما بیعی که این عوضین دارای منفعت محلله مقصوده عند العقلاء باشن، یه قید محلله اضافه کرده. به طور مثال عرض میکنیم قید محلله اضافه کرده است. خب عرف و عقلا بیع خمر و خنزیر رو هم بیع میدونن و درست میدونن، اما شارع اقدس آمده است شما کرد آقا قید زده، لذا بیع خمر و خنزیر از محل از امضای اوچی آقا خارج شده است. چه اشکال داره؟ این شدنیه. دقیقا من چی از کنم؟ یا ممکن است برخی از بیوع باشد که مثلا خیلی رواجی نداشته باشد در میان عرف و عقلا، در این حال بشود از ادله شرعی استفاده کرد که این بیوع هم جایزه. حالا به طور مثال عرض میکنم دیگه، حالا مصداقش رو باید پیدا کرد. سایر معاملات هم همینطوره. پس اینی که ما فکر کنیم اگر چیزی از امضائیات بود در بست امضا شده است، این نادرسته. بارها برای رفعای خودمون این تذکر رو ذکر کردیم و عرض کردیم و تذکر دادیم به رفقا. این مطلبی که ما داریم اینجا میگیم امتدادش تا خیلی جاها میره. الان یکی از بحث‌های خیلی مهمی که در سطح کلان فرق فرمایید که جامعه وجود دارد و بحث‌هایی که مطرح می‌شود در باب اینی که آیا در جمهوری اسلامی ما باید ورود بکنیم به عرصه نظام سازی اقتصادی، نظام سازی سیاسی و امثال ذلک، آیا باید قوانین رو بر اساس اسلام شکل بدیم در اموری که جنبه عرفی دارد، جنبه عقلایی دارد یا نه. خب اینا بحثایی که خیلی جدی مطرحه. الان یه عده‌ای از عمامه به سرها میگن آقا این حرفا چیه، این مسائل از امور امضائیه، از امور امضائیه. خب شارع مقدس سیره عقلایی زمان خودش رو امضا کرد، اگر این زمانم بود سیره عقلایی رو امضا میکرد. اساسا یک امضا، یک چک سفید امضا میگیرن برای هر سیره عقلایی. اول چه عرض کرد میگن آقا شارع مگه کار هر چیزی که سیره عقلا باشه امضا میکنه؟ لذا سیره عقلایی زمان خودش رو امضا کرده. الان هم اگر بود، یعنی اگر امام معصوم بود امضا میکرد. حالا امام معصوم ظاهر نیست، ما که هستیم، که ما که هستیم خیلی خوب اون نماینده خدا در این محل و محلات اطراف اصل خاطر میگه بله خب ما که اینجاییم که ما امضا میکنیم، ما تایید میکنیم. اما عقلاییه، امر عقلایی دقیقاً باید چرز کنم. حالا این چند جور پاسخ داده میشد، یک جهتش همینه. چه کسی گفته است که شارع مقدس حتی برای سیره عقلاییه معاصر با خودش چک سفید امضا صادر کرده؟ شارع مقدس حتی سیره عقلاییه معاصر با خودش رو هم طابق نعل به نعل و 100% امضا نکرده، در موارد فراوانی قیود و شرایطی براش گذاشته، محدود کرده است. دقیقا من چه عرض میکنم این تا چه رسد به الان؟ فلذا اینجوره، میخوام عرض بکنم محضر مبارکتون که و بعد مضافن، حالا برای خیلی نخوام اطالم بکنم، اشاره بکنم، مضافن برای این نکته برخی از اموری هم که این افراد میخوان امضا بگیرن از آقایون فقها ها میان چیکار میکنم به شکل جزئی و موردی مطرح میکنم. میگن آقا آیا بانک رو شما تایید میکنید یا نه؟ میگیم بانک چیه؟ میگن بانک یه بنگاهی است برای تبادلات مالی، برای مدیریت امور مالی و پولی، مدیریت امور پولی. به هر حال شما یه جایی میخواید که امور پولی شما رو مدیریت بکنه، بانکی همچین چیزیه. میگم آقا چیز خوبیه خیلی خوبه، باشه فقط فرض چیز کنم فلان چیز باشه، فلان چیز باشه. خب این سرآخر چی میشه آقا؟ سرآخر میشه همون نظام سرمایه داری یا کاپیتالیسم. من تا دونه دونه به شکل تجزیه شده میارم امضا میگیرم که بعد ترکیب که بشه دیگه خدا میدونه چی عذاب داره. بله احسان برای چه جا؟ احسان تو محضر مایتون که برای این شکلی میخوام این کار دارم میکنن. اینه که عرض میکنم یک فروزی نیست که میگم خدای ناکرده در آینده ممکن است این اتفاق بیفته. تمام شد. اون جوکی بود تو آمریکای جنوبی میگفتن، نمیگم من اصلا که من حالا اجمال شما ذهنتون ماشاءالله جمعاره تا تهش میره. اجمال قصه این که گفت کجا منو میبری؟ گفت نه دارم برت میگردونم. خودتون میفهمید چی؟ طرف خیلی مست بود نمیفهمید چی؟ یه جوکیه در آمریکای جنوبی. این دیگه ما مؤدبانه ترین جوکیست که اونجا پیدا کردیم. این بود که بله امکانش خیلی مست بود، گیج بود، بعد دید که داره میبردش گفت کجا منو میبری؟ گفت نه دارم برد میکردونم. حالا منظور اینجوره، ما رو یه دور بردن دارم بر میگردونم. ما نفهمیدیم کلا سرمون رفته. هی آمدن امضا گرفتن و ما ناخواسته شدیم ماشین امضای تمدن غرب، چون موردی و جزئی دونه دونه آمدن از ما امضا، خط به خط امضا گرفتن، کل دفتر رو نذاشن جلومون امضا کنیم که ما تیتر رو ببینیم، عنوان رو ببینیم، وحشت بکنیم. ای عجبی که شد تمدن مادیگرای غرب امضا نمی کنیم. نه خط به خط جلومون داشتن. خب کسی میگه آقا شما بانک رو نمیخواید امضا کنید چیکار میکنید؟ معادله بانک شما چی دارید؟ میگیم هیچی. ای مگه میشه؟ خب بله میشه. شما اگر اون تمدن رو داشتید، اون نظام اقتصادی رو داشتید که همون کاپیتالیسم باشه، نظام سرمایه‌داری باشه، اونجا یه ارکانی داره، یه ارکانی داره، یکی از ارکانش هم بانک. بانک رو نمیشه از اون نظام حذف کرد، واقعیتیست، اون نظام واقعا نیازمند بانکه بلا شک نه، اما معلوم نیست لزوما نظام اقتصادی اسلامی هم اگر برپا بشود مثلا به پدیده‌ای به نام بانک نیاز داشته باشه. بله ممکنه ما نیازمند به یه بنگاهی یه جایگاهی برای مدیریت امور پولی و مالی باشیم، اما لزوما این بانک نباشد، یه چیز دیگری باشد. فعلا مثلا عرض میکنم، اما حالا میخوام بگم الان طرح ما چیه برای جا. مرادم این است، پرانتز رو ببندم، میخوام بگم این بحث مهم است. پس اولا وقتی ما میگیم مبنای حجیت خبر واحد سیره اقلائیه ممضات است، این امضا به معنای این نیست که 100% امضا شده است، لعل قیود و شرایطی ذکر بشه. بله اصل حجیت خبر واحد رو ما از سیره امضا شده اثبات میکنیم، بعد میریم سراغ ادله، میگیم خیلی خوب، حالا که اصل حجیت خبر واحد رو فهمیدیم که این ثابت است از نگاه شریعت، حالا میریم سراغ خود اخبار آحاد، ببینیم در اخبار آحاد آیا نکته‌ای درباره خود خبر واحد گفته شده است یا نه. به طور مثال میرسیم به قید شهرت، به طور مثال اعراض مشهور، لااقل اعراض مشهور مسخط از حجیت است. دقت کنید چی عرض میکنم، خب این از اینجا استفاده میکنم، این پاسخ پاسخ کلانی است که اینجا میشود ذکر کرد که ما به شکل کلی عرض کنیم که ما در حقیقت این مواردی که شارع مقدس آمده بیان کرده امضا کرده لزوماً اینطور نیست که 100% امضا کرده باشد، یعنی لزوماً اینطور نیست که مثلا فرض می‌کنن که قید و شرطی براش نذاشته باشد. این پاسخ پاسخ کلی هست که در اینجا میشود مطرح کرد، اما پاسخ موردی، پاسخ موردی یعنی تنها ناظر به بحث حجیت خبر واحد، اتفاقا ما میخواییم عرض بکنیم که سغربیان هم وقتی ما نگاه میکنیم به سیره اقلائیه میبینیم توجه و اعتبار قائل شدن برای امارات و قرائن اقلائیه در خود سیره اقلائیه وجود داره، یعنی حتی اگر اون کبرا رو هم شما نپذیرید بگید آقا شارع مقدس که امضا کرده در بست سیره اقلائیه رو امضا کرده است، از منظر مبارکتون که حتی اگر اینطور هم بگید مانعی نداره. ما وقتی به سراغ خود سیره اقلائیه میریم میبینیم اقلا که خبر واحد و حجت میدانن این تعبدی نیست، از باب کاشفیته. لذا اگر اون کاشفیت تضعیف بشه، چجوری تضعیف بشه؟ با ورود امارات و قرائن عکسیه، امارات و قرائن اقلائیه عکسیه، این اقلائیه که میگم یعنی مقبول اندل اقلا، امارات و قرائن مقبوله اندل اقلا، اگر این اماراتی بیاد به عکس این خبر و دال باشد بر کذب خبر، در اینجا دست از این خبر میکشن. پس یعنی حتی اگر اون کبرا رو هم شما قبول نکنید و بگید آقا نه اینجا دربست امضا شده از سیره اقلا، در این حال ما باز با مشکل مواجه نمیشیم. پس این هم یک مطلبی که اینجا لازم بود عرض بکنیم تا در واقع پاسخی باشد به سوالی که گفته شد. خیلی خوب، برگردیم دوباره به همون مسیر استدلال برای بیان مشهور ناظر به این که اعراض اصحاب مسقط خبر است از حجیت، کما اینکه بفرمایید که عمل اونها هم میتواند جابر ضعف باشد. عرض کردیم علاوه بر روایت اینجا میشود از اعتبارات عقلیه و اقلائیه هم استفاده کرد، از اعتبارات عقلیه و اقلائیه هم استفاده کرد. خب در اینجا باز این اعتبارات عقلیه و اقلائیه از همین کلماتی که چند دقیقه پیش یعنی چند لحظه پیش از بنده صادر شد، از همین هم میخوام استفاده کنم. این اعتبارات عقلیه و اقلائیه باز هم به نحو کبروی میتوانند مطرح بشه، هم به نحو صغروی. به نحو کبروی به این معنا که ما بگیم که در سیره اقلائیه اینطور است که اگر امارات و قرائن مقبوله عندهم عند الاقلاء علا کذب الخبر وجود داشته باشد، اینا دست از این خبر برمیدارن، دیگه اون خبر رو معتبر نمیدانن. این به نحو کل، پس به نحو کبروی ما مدعی این هستیم و معتقدیم این امر بالوجدان واضحه، بالوجدان واضحه. دلیلش هم عرض کردیم برای اینکه اقلاء متعبد نمیشوند، بلکه بر اساس محاسبات که دارند سود و ضرر رو میسنجند و اگر جایی اماره ای کاشفیت لازم رو براشون داشته باشه که امور زندگیشون رو بشونن بر اساس همون اماره پیش ببرن ازش استفاده میکنن، اما اگر اون کاشفیت رو نداشته باشه کنارش میذارن. و این امارات و قرائن عقلائیه عکسیه مزیل اون کاشفیت هستش. فلذا در چنین موردی که چنین امارات و قرائنی باشد از خبر واحد ثقه دست برمی‌دارن و طبق اون عمل نمی‌کنن. این به نحو کلی و کبروی که عرض کردم در سیره عقلا است. باز به نحو صغروی و به شکل خاص در باب خبر واحد ثقه در امور شرعیه بر اینجا. باز اینجا هم میخوام بگم اگر این مطلبی که الان خواهم گفت ان شاء الله تعالی این به عقلا عرضه بشه، عقلا این رو میپذیرن، یعنی با اعتبارات اونها جور در میاد. اون مطلب چی هست؟ اون مطلب این هست که ما وقتی میگوییم عمل اصحاب جابر ضعف است و اعراض اونها کاسر و موهن روایت است، منظور ما از این اصحاب چه کسانی است؟ منظور ما از این اصحاب قدمای از اصحاب است، یعنی فقهای متقدم، شخصیت‌های بزرگی که از اینها تحت عنوان قدما و متقدمین یاد می‌شوند. اینها شخصیت‌هایی هستند که یا معاصر روات بوده‌اند یا به لحاظ زمانی نزدیک به زمان روات و عصر روات بودند. اینها عمدتاً فقهایی هستند که یا در دوران غیبت صغرا میزیستند یا اندکی پس از غیبت صغرا زندگی میکردند. اگر ما میگوییم عمل یا اعراض مشهور، منظورمون مشهور این فقها هست، اصطلاحاً میگیم شهرت قدماییه. برخی از مشهورترین های این متقدمین عبارتند از جناب ابن باب‌وی، شیخ کلینی، ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، که این دو نفر یعنی ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی رو اصطلاحا قدیمین هم بهش میگن، بهشون میگن عمانی و کلینی، یعنی با این بعد اصلا خاطر این که جناب شیخ صدوق، جناب شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی، قاضی ابن براج، سلار دیلمی و امثال اینها، ده نفر که نام بردیم، عمدتاً اینا فقهای متقدم چنین شخصیت هایی هستند. عمدتاً وقتی گفته میشد قدما، این بزرگان و معاصران اینها مد نظر هست. ما از اینها و کسانی که با اینا هم عصر باشند سخن میگیم. عرض کردیم این بزرگان در درون غیبت صغرا یا دوره نزدیک به غیبت صغرا قرار داشتن. این که عرض میکنیم در درون غیبت صغرا یا در دوره نزدیک به اون، اینها به سه دسته تقسیم میشن متقدمین. برخی تولدشون قبل از غیبت صغرا بوده، وفاتشون داخل غیبت صغرا. برخی تولد و وفاتشون درون دوران غیبت صغرا بوده و بعضی دسته سوم تولد در دوران غیبت صغرا بوده، وفات بعد از غیبت صغرا بوده است. اینا اینطور هستش، اینا سه گروه از اینها هستن. متصل به اینها هم کسانی هستن که با یک واسطه یا دو واسطه اینا رو درک کردن، با یک واسطه یا بلا واسطه یا با یک واسطه اینا رو درک کردن. بلا واسطه مثل شیخ مفید که بدون واسطه ای برخی از این اعلام رو درک کرده است. با واسطه مثل جناب شیخ طوسی که به واسطه شیخ مفید اون اعلام را درک کرده است. به هر تقدیر، خب علمای شیعه ای که ما داریم در این دوران، البته برخی از اینها بیشتر به عنوان محدث شناخته میشن، برخی از اینها بیشتر به عنوان فقیه شناخته میشن، که این ده نفری که براتون نام بردم اکثرشون بیشتر به عنوان فقیه شناخته میشن. برخی هم هر دو عنوان رو دارن، یعنی هم عنوان محدث درباره اونها صدق میکند هم عنوان فقیه. عرض بکنم این مطلب رو، قبلا هم عرض کردیم که البته ما از دورانی داریم سخن میگیم که عموماً فقها محدث هم هستن، محدثین فقیه هم هستن. دقت فرض چه ارزش کنم، منظورم نیست به کدوم عنوان مشهورترند، به کدوم عنوان مشهورتر هستن. خب ما در دوره‌ای که سخن میگیم، اینها این بزرگانی که الان میخوایم برای شما نام ببریم، کار به بعضیشون اشاره کردیم، به مهمترین هاشون هم به مشهورترین ها و قدیمیتر هاشون هم انشاءالله الان اشاره خواهیم کرد. اینها از نویسندگان کتب شیعی هم هستن، یعنی کتابهای شیعی رو اینها نوشتن، لعل علمایی بودن اما صاحب کتاب نبودند و لذا الان ما ازشون یاد نمی کنیم یا حتی اسمشون هم چه واسه بین ما نمونده باشد. اما اینایی که بخوام الان نام ببریم، اینا هم از متقدمینی هستن که صاحب کتاب هستن. اولا بنده 12 نفر رو انشاءالله الان نام میبرم از کسانی که عرض کردم با همین ویژگی، یعنی یا تولدشون قبل از غیبت صغرا بوده، وفات داخل غیبت صغرا، یا تولد و وفات هر دو داخل غیبت صغرا، یا اینکه تولد داخل غیبت صغرا اما وفاتشون خارج از غیبت صغرا بوده. 12 نفر از بزرگان اینها رو برای شما نام میبریم. اولین نفر جناب ابوالقاسم فرات ابن ابراهیم ابن فرات کوفی، نویسنده تفسیر فرات کوفی معروف، تفسیر فرات کوفی که از این آشنا هستن، از اعلام و شخصیت های برجسته دوران غیبت صغرا هستش. خب نفر دوم جناب محمد ابن مسعود ابن عیاشی تمیمی کوفی سمرقندی، دیگه شهر نبود قبیله شهر چیزی و مناطق اطراف محمد ابن مسعود ابن عیاشی تمیمی کوفی سمرقندی از علمای اواخر قرن سوم هجری هست، یعنی ایشون علل قاعده تولدش که قبل از غیبت صغرا بوده، دیگه حالا وفاتش ظاهرا مثلا تو دوران غیبت صغرا هستش، بالاخره از اوائل از علمای اوائل غیبت صغرا به شمار میاد. مؤلف تفسیر عیاشی، تفسیر معروف. پس نفر اول مؤلف تفسیر فرات کوفی، نفر دوم مؤلف تفسیر عیاشی، نفر سوم جناب محمد ابن یعقوب کلینی. ایشون هم از محضرتون که تاریخ وفاتشون سال پایان غیبت صغراست، سال پایان غیبت صغرا تاریخ وفات ایشون است. مستحضر هستید که غیبت صغرا 69 سال امتداد داشته، سال 360 غیبت صغرا شروع شده، 329 هم تمام شده، مجموعاً 69 سال بوده است. حالا تولد ایشون دقیقاً کی هست؟ نه خب دیگه خب خیلی دقیق مشخص نیستش دیگه، چون وقتی به دنیا آمده که آدم مهمی نبوده که، وقتی مرده مهم شده همه ثبت کردن. اما کی به دنیا آمده از این بچه ها زیاد به دنیا میمونده نه خیلی نمیست، حالا بعضی اصلا ثبت میکردن تولد فرزند، نه الان زیاد بوده دیگه ما ها دیگه، بعد هم خیلیش هم میمردن من را اصلا، بله اصلا فایده نستش بگذاریم اصلا، چون که به هر حال نستش که ایشون از اهم رجالات غیبت صغرا هست و صاحب تألیفات متعدد که اشهر تألیفات ایشون کافی شریف هست در سه بخش اصول فروع و روزه کافی که از مهمترین کتاب‌های شیعه به شمار میاد. مجموعه احادیثی که در کافی شریف آمده است به اندازه چند برابر یا دقیقاً اگر بخوایم بگیم حدود 4 برابر کل روایات صحاح سته است. کل روایات وقتی عرض میکردم که ما بعضی از این رفقا دیگه بنده خدا اطلاعشون کامل نیست، منتها هیجانی میشن، من دیده بودم بعضی این اهل سنتم صحیح بخاری حفظ میکنن فلان میکنن، پس چرا ما کافی رو حفظ نمیکنیم؟ آقا خیلی خوب ما کافی رو حفظ کنیم، مثلا یه دور بخونیم حالا حفظ چی، ولی صحیح بخاری چند تا روایت مگر ما کافی مقایسه میکنیم؟ خیلی حجمش کمه. بله حتی باز تاکید کنم خیلی خوبه انسان احادیث حفظ کنه، نمیخوام با این کلام مانع خیر بشم، ولیکن میخوام آقا مقایسه میکنید با هم دیگه، میدونید من مراسم میگم مراسم بله مثلا ختم صحیح بخاری و حتی حفظ صحیح بخاری که اینا حافظ میشن دیگه، اسم خاطرتون که و مراسم میگم تو ایران هم دارن دیگه، خبر دارید که مراسم میگم، ولی حجمشون خیلی با هم فرق دارد. این عرض کردم کافی شریف حجمش تقریبا معادل 4 برابر کل صحاح سته است. خب این احادیث هست به لحاظ حجم، بعد تدویب بسیار عالی، دقتی که در اینجا به کار برده است، سلیقه خیلی خوب و به هر حال از جهات مختلف این کتاب به عنوان مهمترین و ارزشمندترین کتاب شیعی معرفی میشه و اون جمله معروفی که الکافی کافن به شیعتنا هم درباره این کتاب مطرح شده است و جناب کلینی به عنوان شیخ الطائفتین به حساب میاد، هم شیخ محدثین است و هم شیخ فقها، یعنی هم در میان محدثین شیخ المحدثین و رئیس المحدثین هست، هم در میان فقها شیخ الفقها هست و به این اعتبار هر دو جنبه رو ایشون دارند. خیلی خوب، این نفر سوم بود. نفر چهارم جناب ابو علی محمد ابن ابی بکر حمام. ازتون خاطرون که تولد ایشون رو 258 هجری گفتن، یعنی 2 سال قبل از غیبت صغرا، 2 سال قبل از غیبت 250، چون 260 صغرا شروع میشه دیگه، ایشون در واقع 3 سال به لحاظ سنی از صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سنشون کمتر میشه، 3 سال بعد از امام زمان به دنیا آمده است. ارسون خدمتون که 2 سال قبل از غیبت صغرا به دنیا آمده، سال وفاتش رو 336 گفتن، یعنی چند سال بعد از غیبت صغرا میشه. این میشه یه قسم چهارم غیر از اون 3 قسمی که ما عرض کردیم. خب من خیلی خوب بگید از آخرت میگه، بعد ما که بخیل نیستیم حالا بالاخره، خب اصلا عمر زیادی هم نیست در مجموع، اصلا عمر زیادی نیست دیگه، با عمر الانیا در نظر بگیریم جوون مرگ شده ایشون. از آخرت میگه خب کتاب هایی هم دارد مثل الانوار فی تاریخ الائمه علیهم الصلاه و السلام، التمحیص فی بیان موجبات تمحیص ذنوب المؤمنین و کتاب های دیگری که از ایشون وجود دارد. نفر پنجم احمد ابن واضح یعقوبی، متوفای 284 هجری، که دیگه این در میانه غیبت صغرا از دنیا رفته، علی‌القاعده قبل از غیبت صغرا هم به دنیا آمده، نویسنده کتاب تاریخ یعقوبی معروف. ششمین نفر محمد ابن حسن ابن فروخ صفار، عرض محضرتون که ایشون متوفای 290 هجری هست. خب 290 هجری یعنی بله 30 سال بعد از غیبت صغرا. خب علل قاعده ایشون هم نمیخوره که 30 ساله از دنیا رفته باشه، که احتمالا قبل از غیبت صغرا به دنیا آمده و مؤلف کتاب بصائر الدرجات، که اینم از اقدم کتب روایی موجود ما هست، بصائر الدرجات، به خصوص در باب اثبات امامت کتاب فوق العاده مهمی هستش. بله، هفتمین نفر جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی، متوفای 274، یعنی 14 سال بعد از آغاز غیبت صغرا، عرض محضرتون که ایشون از تاریخ وفات ایشون هست، عرض محضر مبارکتون که خب 14 سال درست از کنم 14 سال دیگه 260 غیبت صغرا شروع شده دیگه، بله 14 سال بعد از اون باشد، علل قاعده ایشون در اون زمان، حالا اینطور که استفاده میشه از آثارش و اینها و از تمجیدهایی که از اون میشه، شخص سال خورده‌ای بوده، پیرمرد بوده که از دنیا رفته. خب اگر 274 مثلا حالا بگیم مرد مسنی بوده، فرقای مرد 80 ساله‌ای بوده که از دنیا رفته باشه، میدونید تولدش کی میشه؟ تولدش میشه سالها قبل از شهادت امام رضا. ما اگر شهادت امام رضا رو 203 در نظر بگیریم، 203 در نظر بگیریم، ایشون مثلا حال بگیم که بله مثلا شاید 7-8-10 ساله بوده حداقل که امام رضا به شهادت رسیده، پس یعنی میتونسته حتی امام رضا هم دیده باشه، حالا ولی اینکه تلقی ولی تحمل حدیث نکرده باشه، اما در آن دیده باشه، یعنی امکانش هست، محال نیست. دقیقا فهم چی عرض بکنم؟ و سایر ائمه‌ام، یا اگر هم مستقیما نمیتونسته ببینه به لحاظ بعد مسافت و دوری مکان زندگی، لااقل از طریق راویان اونها رو میتونسته ببینه دیگه، معاصر با راویان اهل بیت علیهم السلام بوده، و این خیلی ارزشمند هست که چنین شخصی در واقع از محضر مبارکتون که در اون دوره زندگی میکرده است که معاصر با راویان اهل بیت بوده. از کم راویان هم چه راویانی دیگه، ایشون میتونسته راویان امام کاظم رو دیده باشه، خیلی واضحه دیگه، روات از امام کاظم و حتی از امام صادق، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیه السلام و سایر ائمه که تا زمان مرگ ایشون بودن، همه ائمه از امام صادق به بعد رو میتونه از اون خاطر که روات اینها رو دیده باشه، حالا خودشون هم نه، روات اینها رو میتونه دیده باشد. صاحب کتاب المحاسن هست، محاسن برقی. هشتمین نفر جناب علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی القمی، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی القمی، که تولد ایشون ظاهرا سال 260 هجری بوده، یعنی آغاز غیبت صغرا ایشون به دنیا آمده، وفاتشون هم سال 328 بوده، یعنی مدت اندکی قبل از پایان غیبت صغرا ایشون بسته بوده با غیبت صغرا دیگه. با غیبت صغرا ایشون به دنیا آمده دیگه فهمیده که دیگه قاعد سعادت تمومش شد دیگه رفته دیگه. عرضم خاطرین که در این دوران ایشون زندگی میکرده. خب طبیعتاً از اعلام و از اعاظم شخصیت‌های شیعی به شمار میاد. عرضم خاطرین که فرزند ایشون شیخ صدوق میگوید که پدرم 200 کتاب نوشته است. ابن ندیم در فهرست این مطلب رو از قول فرزند جناب ابن باووی نقل کرده. البته نجاشی از ایشون 18 کتاب رو نام میبره، حال کتابی که خود نجاشی دیده بود علال قاعده و نامهاش رو هم ذکر کرده. به هر حال از شخصیت بسیار عظیم الخلق هست که مرقد مبارکشون هم در همین این بر این بر اصل خطی نجاشی این بر این بر این بر مرقد ماست.
نه چون
سوابق پایگانی اول اصلا این بله بله سر چهار مردون هست، بله مرقدشون ابن باووی سر چهار مردون هست. عرض خدمتتون که شخصیت نهم سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی، متوفای 300 هجری هستش. عرض خدمتتون که یعنی وفاتشون در درون غیبت صغراست، اما تولدشون که ما نمیدونیم، یعنی 40 سال بعد از شروع غیبت صغرا از دنیا رفته. احتمالش زیادی که قبل از غیبت صغرا به دنیا آمده باشه، یعنی بعیده که 40 ساله از دنیا رفته باشه، یعنی اگر باشه معمولا اینجور امون ثبت میشه دیگه که جوان از دنیا رفت، 40 سال دیگه خب بالاخره انصافا جوان هست. عرض خدمتتون که برای ایشون هم کتابی دارد، از اون کتاب الرحمه و مناقب الشیعه از کتابهای ایشون هستش. نفر دهم ابوالعباس حمیری قمی عبدالله ابن جعفر که گفته میشه کتاب قرب الاسناد از ایشون هست، از تألیفات ایشون هست. البته ما یه ابو جعفر حمیری قمی هم داریم که ظاهرا پدر ایشون هست، ولی این کتاب ظاهرا از همین پسر باشد. بگذارید بر تقدیر این هم از فقها و محدثین همین دوره هستش. 11 ابو زینب محمد ابن جعفر نعمانی که از شاگردان ثقه الاسلام کلینی به حساب میاد و صاحب کتاب غیبه نعمانی هست که کتاب مشهوری هستش. و 12 نفر هم جناب شیخ طوسی شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باووی القمی، متوفای 381 هجری. 381 هجری یعنی یه چیز حدود 50 سال بعد از غیبت صغرا هان، ولیکن علل قاعده تولدش باید در دوران غیبت صغرا باشه، چون پدرش یه سال قبل از غیبت صغرا از دنیا رفته دیگه، باید قبلا به من خواهد به دنیا اومده باشه. علل قاعده همین هست. عرضم خدمتتون که بله مثل این قصه زندان سوریه شد که گفتش که پدرم 14 ساله که ناپدید شده، گفت تو چند ساله؟ گفت من 10 سالم. یکی از موارد همین شده.
فقهای اهل تسنن 7 سال توی شکم مادر بودن
میشه، بله شده نیست. ولی عرض محضرتون که خب ما الان در اینجا که دیگه وقت من به پایان رسید و خیلی هم عبور کردیم، 12 نفر از مؤلفین کتب شیعی رو برشون نام بردیم که اینا هولوخوش غیبت صغرا، حالا یا تولدشون قبل از غیبت صغراست یا درون غیبت صغراست، یا اینو بگیم با سه قسمون خراب شد که دو قسم درست بکنیم. اینا کسایی که تولدشون یا قبل از غیبت صغراست یا درون غیبت صغراست، دیگه مرگشون هم با خداست دیگه، ما دخالت نمی کنیم. عرض خدمتتون که بالاخره یه روزی هم از دنیا رفتن. به هر حال مراد این است که اینا مال این دوره هستن، اینا اعلامی هستن، صاحب تألیفن و عموما تألیفاتشون هم باقی مونده. این مهمه، تألیفات اینها باقی مانده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این مطلبی که الان داریم میگیم گذشته از استدلال بر اصل مطلب، یک جهت دیگه هم دارد. ما داریم در ضمن جواب اون کسانی را میدیم که میگن آقا برفرضم بپذیریم قدما رأیشون اثر گذاره. قدما کیان؟ ما که اصلا کتابی از اونا نداریم، نوشته ازشون نداریم، اثری نداریم، نمیدونیم چی گفتن چی نگفتن. ما عرض میکنیم اینطور نیست، اینا آثاری دارن، اهم آثارشون باقیه، اهم آثارشون باقیه. بله ممکنه آقا 200 کتاب و رساله داشته، حالا همش که نمونده که، اما اصلا فقط اون که اهم آثارش که یعنی اصل مطالبش رو دیدگاه اصلش رو گفته موجود هست و الان در اختیار ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی الله علیه و آله.